الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردیم که فتوای ابو حنیفه و مالک ابن انس درباره انکار خیار مجلس، که این خیار مجلس رو قبول ندارند. این فتوا را صاحب جواهر فرموده فتوای ملعونه. همین جور که مثلا ششتو مسجد هست بهشون میگن مساجد ملعونه، مساجدی که به عنوان شادی برای شهادت امام حسین علیه السلام بنی امیه ساختند، یا مساجدی که توی مساجد نعوذ بالله حضرت علی را لعن می کردند، اینا میگن مساجد ملعونه. خب یه فتواهایی هم هست بهشون میگن فتواهای ملعونه، که یکیش همین فتواست که انکار خیار مجلس. حالا امروز ابتداعا یه تعدادی از این فتواهای ملعونه رو توضیح میدم، بعدم دلیل اینها را، بعدم یه مقدار راجع به فقه الحدیث البیان بالخیار. اما موارد فتواهای ملعونه، این کتابی که دست من هست کتاب از باء البیان فی ایزاح القرآن بالقرآن. سنی ها دو تا تفسیر دارند که تفسیر قرآن به قرآن، یعنی به همین روش علامه رضوان الله علیه، یکی تفسیر مواهب الرحمن مال یکی از این علمای کردستان عراق، و یکی هم این کتاب از باء البیان فی ایزاح القرآن بالقرآن. نویسنده این کتاب آقای شنقیتی، تقریبا 40 سال از دنیا رفته، از علمای همین وهابی عربستانه. کتابم درباره ایشون خیلی زیاد هست، یعنی مثلا این قبل از بن باز مهمترین عالم وهابی ها بوده، همین آقای شنقیتی. تو جلد 7 این تفسیر صفحه 330 به بعد، اینجا اومده خود این آقای وهابی اومده مواردی که به قول خودشون ائمه اربعه، همون امامان اون 4 مذهب، شافعی و مالک و ابو حنیفه و احمد حنبل، مواردی که این ائمه اربعه خلاف احادیث فتوا داده اند و می دونستندم که این حدیثه و می دونستند صحیحه، در این حال خلاف حدیث فتوا داده اند. تو تقریبا 20 این کتاب اینا رو جمع آوری کرده. حالا من خلاصه بعضیاشو میگم. انگیزشون اینه که ببینید سنی ها 4 مذهب دارن، ولی الان وهابی ها ادعا میکنند که لازم نیست آدم تابع یکی از این 4 مذهب باشه. خود وهابی ها میگن که ما باید نگاه کنیم این چهار تا مذهب در هر مسئله کجا درسته. این موارد جمع کرده ایشون برای این که بگید که این ائمه خلاف مسلمات دین فتوا داده اند و لذا ضرورتی نداره که ما همه جا تابع اینا باشیم. در واقع یه نوعی میخواند بی این وسیله تأییدی برای وهابیت درست کنند. ایشون میگه که ابو حنیفه اکثر الائمه فی ما خالف فی السنه. ابو حنیفه بیشترین این چهار تا امام در اینکه مخالفت با سنت کرده. بعضی جاها به خاطر اینکه سنت رو نمیدونسته، ولی بعضی جاها میدونسته و مخالفت کرده. بعضی جاها ترک کرده سنت را لشیء آخر ظنه ارجح منها، به خاطر اینکه خیال میکرده که چیزی بهتر از سنت هست. حالا مواردش، موارد ابو حنیفه. اول ترک القضاء به شاهد و الیمین، اون حدیث معروف که پیغمبر فرموده من به بینه و قسم قضاوت میکنم، ابو حنیفه اینو قبول نداره. یعنی میگه لازم نیست قضاوت طبق بینه و قسم باشه، میشه بینه طبق قرائن و شواهد باشد. دوم حدیث داریم که تو معنینه در نماز لازمه. ابو حنیفه گفته تو معنینه در نماز لازم نیست. سوم این که ورود در نماز به تکبیرت الاحرامه. و خروج از نماز به سلام. ابو حنیف و اینا حدیث ها، یعنی حدیث داریم که خروج از نماز به سلام یا ورود نماز به تکبیرت الاحرام. فتوای ابو حنیفه اینه که اگر کسی تشهد نماز رو بخونه سلام نگوید، به جای سلام وضوی خودشو باطل کنه. گفته اینم به جای سلام کافیه، چون هدف این بود که از نماز خارج بشه اینجوری خارج شد. یا مثلا دخول در نماز به تکبیرت الاحرام است. حتی روایت میگه اول نماز تکبیرت الاحرام. ابو حنیفه میگوید که اگر کسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید، خود این هم دخول در نماز هست. پنجم ضرورت قرائت فاتحه در نماز. ابو حنیفه گفته که می شود کسی سوره حمد تو نماز نخونه. حتی این را هم گفته دیگه، می شود یه آیه به جای سوره حمد بخونه و می شود اون آیه رو به زبان دیگر هم بخونه، که این معروف دیگه. ابو حنیفه گفت که اگر کسی به جای سوره حمد تو نماز بگوید دو برگ سبز کافیه، همون مدهامتان، مدهامتان دو برگ سبز کافی. ششم هم این که نیت در وضو و در غسل لازم نیست، با اینکه روایت درباره نیت در وضو و غسل داریم. اینه که میگم روایت داریم، یعنی تو روایت تو سنی ها نه تو شیعه ها. این راجع به ابو حنیفه. و اما مالک، مالک ابن انس تو این کتاب میگوید که لیث ابن سعد گفته احسیتو علا مالک ابن انس سبعین مسئلتن کلها مخالفتون لسنت نبی صلی الله علیه و آله. 70 مورد من جمع کردم که مالک ابن انس مخالفت کرده با سنت پیغمبر. مما قال مالک فیها به رأیهی، مواردی که مالک ابن انس طبق رأی خودش نظر داده. بعد میگه که معلومون ان هنالک بعضا من النصوص ترک مالک العمل بهی مع انه بلغه. معلومه که توی این موارد یا بعضی موارد حدیث داشتیم، حدیث رو مالک ابن انس دیده و در این حال مخالفت کرده. باز یه جای دیگر اینطوری میگه لا شک ان مذهب مالک فیه فروعون تخالف و بعض نصوص الوحیه. شکی نیست که مذهب مالک ابن انس بعضی مواردش خلاف نص وحیه. حالا مثلا مواردش تو صحیح بخاری و صحیح مسلم چند تا روایت هست که بعد از تمام شدن ماه رمضان 6 روزه ماه شبال را روزه بگیرید. چند تا روایت هست هم تو بخاری هم تو مسلم. و مالک ابن انس گفته است که روزه این 6 روز مستحب نیست، خلافند این روایات. بلی این جالبه ها که الان تو شمال غرب آفریقا کلن مالکی هم دیگه، مثل الجزایر و تونس و لیبی و مغرب و مراکش و اینا همه کشورهای مالکی هم. و الان خود این مالکی ها این ماه رمضان این 6 روز روزه میگیرند، با اینکه مذهب خود مالک و فتوای مالک اینه که این 6 روز مکروه روزش. مورد دیگه که خلاف روایات فتوا داده اینه که روایات بسیاری داریم، باز میگم اینا مال سنی هاست نه مال شیعه ها، روایات بسیاری داریم که روزه جمعه به تنهایی مکروهه بلکه حرامه. اینجور روایت خیلی زیاد داریم تو بخاری و مسلم. اگر کسی میخواد روزه جمعه رو روزه بگیره، یا باید پنج شنبه و جمعه بگیره یا جمعه و شنبه. ولی جمعه بدون پنجشنبه و بدون شنبه یا روزش مکروهه یا حرامه. این فتوای مشهور اهل سنت و روایات فراوانی هم تو بخاری و مسلم داره، خیلی روایت داره در این باره ها. نه توشیه نه، مالک ابن انس خلافاً لین روایات فتوا داده، گفته که روزه گرفتن روز جمعه مستحبه. آره طبق شیعه فتوا داده، ولی از نظر دین خودشون خلاف قول پیغمبره صلی الله علیه و آله. سومین مورد همین که مالک ابن انس میگوید خیار مجلس نداریم با وجود روایاتی که البیان بالخیار. چهارمین مورد اینه که روایات زیادی داریم درباره این که گندم و جو دو جنسند. تو بحث ربا گندم و جو دو جنس حساب میشه و ربا نیست. کسی 1 کیلو گندم بده 2 کیلو جو بگیره اشکال نداره. ولی مالک ابن انس گفته که چون گندم و جو هر دو برای خوردنه، هر دو یه جنس حساب میشود. پنجمین مورد، سجده شکر. تو روایات سنی ها نهی شده از سجده شکر. مالک ابن انس فتوا داده گفته سجده شکر مستحبه. ششم، آمین گفتن تو مذهب سنی ها واجبه و واجب از بلندم گفته بشه، در حالی که مالک ابن انس گفته که آمین رو باید آهسته گفت، خلافا لروایاتی که میگه که بلند بخون. مثلا دلیلش برای این که گفته آمین رو باید آهسته بخونید، گفته اون آیه شریفه قرآنه که میگوید که بلا تجهر بها. بعد میگه این آیه قرآن مقدم است بر روایات، یعنی روایاتو میدونه وجود داره و خلافاً لروایات فتوا داده. باز روایات زیادی داریم درباره این که موقع رکوع یا موقع سمع الله دست ها رو ببره بالا تو پهلوی گوش، ولی مالک ابن انس گفته دست رو بالا نبرد. روایت داریم که امام جماعت بگوید ربنا ولک الحمد، در حالی که مالک ابن انس گفته نگوید. درباره نماز در حج، تو نماز در حج مالک ابن انس خیلی فتواهای عجیب داره. یکیش اینه که میگه نماز هر کسی که توی حج در ایام حج نمازش یه دونه سجده داره، هر رکعتی یه رکوع و یه سجده. یا مثلا تو اذان، بله تو هر رکعتی یه سجده، یا مثلا اذان نماز صبح مالکی ها لا اله الا الله آخر اذان 6 مرتبه است، 6 بار بگه لا اله الا. باز تو بحث نماز تو بحث کفن میت هم داره. به هر حال این کتاب میگه المسائل التي قال بعض اهل العلم ان مالکا خالف فيها السنه معروفتون، مسائلی که معروفه که میگن که مالک ابن انس خلاف روایات فتوا داده فراوانه. تکتف وجود داره، اما تکتف توی صحیح بخاری نیمده، تو کتابای دیگه شون اومده. اینا میخوام یعنی روایاتی که صحیح میدانند به ایشون مخالفت کرده. و اما احمد حنبل، این جالبه، روایتی هست هم تو بخاری هم تو مسند احمد حنبل، روایت اینه: من صام الیوم الذی یشک فیه فقد عصا ابل قاسم صلی الله علیه و آله. هر کسی روز آخر شعبانو که شک داره رمضان شده یا نشده، یوم و شکه اول رمضان، هر کس اون روز رو روزه بگیره فقط عصا ابل قاسم، معصیت پیغمبر کرده. این حدیث رو خود احمد حنبل تو مسندش داره، تو صحیح بخاری هم هست. در این حال آقای احمد حنبل گفته است که واجب است صوم یوم شک اول رمضان، یعنی خلاف صریح روایتی که خودش نقل کرده و درست میدونسته. شافعی گفته که اگر زنی به مرد دست بزنه یا مرد به زن دست بزنه، وضوشون باطل میشه، حتی اگه محرم باشند. مثلا زن و مردی به هم دست دادن ولو محرم باشند، وضوشون باطل میشود. فرض کنید مثلا تو مسجد الحرام، مسجد النبی، تو این شلوغی بدن زن و مردی به هم خورد، میگن وضوشون باطل میشه. این در حالیه که تو صحیح بخاری حدیثی اینجوری هست که عایشه میگوید که بعضی شبها بود من بلند میشدم میدیدم پیغمبر نیست، بلند میشدم دنبال پیغمبر میگشتم ببینم پلوی زنهای دیگه نرفته باشه. برای این که شبای دیگه مطمئن باشه میومد پلوی پیغمبر میخوابید سر نماز پیغمبر، پیغمبر نماز میخوند عایشه میخوابید. عایشه میگوید که من پاهامو دراز میکردم جلو پیغمبر، پیغمبر وقتی میخواست بره به سجده پای منو هل میداد میرفت به سجده، من دوباره پاهامو دراز میکردم. خب این معنیش اینه که یعنی پیغمبر پای اینو هل میداد وضوش باطل میشد یا نمیشد؟ بعد عایشه چرت میزد بین نمازای پیغمبر. تو صحیح بخاری این حدیث هست، پیغمبر نماز که میخوند عایشه میگه ادخلت یدها فی شعر رأسه تتحسس و حلق تسل حملا. وقتی پیغمبر نماز میخوند عایشه میومد دستشو میکرد تو موهای سر پیغمبر ببینه خیسه یا نه، آیا پیغمبر رفته غسل کرده سه اومده نماز میخونه یا نه. خواهی که عایشه دستشو میکرد تو موهای پیغمبر، وضوی پیغمبر که باید باطل بشه. این حدیث میگوید که باطل نمیشه دیگه، چون پیغمبر نمازشو ادامه میداد. شافعی با اینکه این روایات رو توی بخاری دیده، در این حال فتوا داده گفته که زن و مرد محرم یا نامحرم به هم دست بزنن وضوشون باطل میشود. باطل میشه دیگه، باطل میشود. همچنان همین این کتاب که عرض کردن چرا دیگه نم بینیم، من عمدن اصلا این کتاب آوردم چون کتاب های فتوای ابو حنیفه یا مثلا فتوای احمد حنبل من داشتم و. اما عمدن این آوردم، علتشم اینه که اون کتاب رو بیارین شاید کسی بگی که خب اینا اون کتاب های فتوایی که قبول ندارن، ولی این کتاب خود وهابی هاست و عالمیه که همین عرض کردم تقریبا 40 ساله این مرده. بله آقای شنقیتی چی؟
کتاب حریفه،
این کتاب وهابی هاستی،
کتاب کسیه که ضد اون هاست.
بله بله، ما فعلا چون با وهابی ها طرفیم میخواستم، و الا مثلا ما در واقعی که با شافعی ها یا با حنبلی ها اینا دعوایی نداریم، با وهابی ها دعوا داریم. من تعمد داشتم که از وهابی نقل بکنم. خب اونا علتش اینه که اونا به ما میگن که باید حدیث تو بخاری و مسلم باشه، شما شیعه هم که تماماً با اینا مخالفید. اگر که اینجوری کسی پیدا کنه که حدیثی توی کافی یا من لایحذر باشد و ما مخالفت کرده باشیم، اگه اینجوری کسی پیدا کنه وقت میشه مثل این، در حالی که اینجوری ما نداریم. این حالا موارد بود. بعد دیگه حالا من نخواستم اینجور بحثی رو مطرح بکنم که حالا استدلال اینا بر این کارا چیه، که یعنی چرا مثلا روایتی را وقتی صحیح میدانند بازم خلاف حدیث فتوا میدهند. اینا استدلالی دارند بر این کارا. و دیروزم گفتم پایان نامه‌ای در این باره نوشتند، اسم پایان نامه اینه: مخالفت الصحابی للحدیث النبوی شریف، مخالفت صحابی با حدیث پیغمبر اکرم. این اصلا موضوع پایان نامه است تو عربستان. بله چرا، اون اشکال نداره دا. نه نه، اینا فقط مواردیه که مثلا حدیثی توی بخاری و مسلم اومده که این میشه حدیث صحیح، معارضم ندارد و این آقام حدیث رو دیده و مخالفت کرده. چون حالا یه وقت بگه حدیث رو ندیده، اونم باز خیلی مشکلی نیست. نه، مواردی که حدیث رو دیده یا احمد حنبل خودشم نقل کرده از بخاری در این حالا رد کرده. همینجوری دیگه. نه نه خواه، اینو که الان توشون هست همینجوری دیگه. یعنی الان فتوای شافعی هم همینه دیگه، میگه دست زدن به زن نماز رو باطل میکنه، وضو رو باطل میکنه.
آره.
نه در مقام حل تعارض نبوده، در مقام این بوده که مثلا حدیث رو میدونسته اینه، معناشم اینه، اما مثلا این تو ذهنشون بوده. اینا میگن که اگر یک حدیثی از پیغمبر بود و مردم مدینه خلاف این حدیث فتوا دادن، چون اینا همشریای پیغمبرن و اینا کلام پیغمبر رو بهتر میفهمن، بنابراین میشه خلاف این حدیث فتوا داد. مثلا استدلالش اینه. نه 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 برعکسه، نه حدیث رو ترجیح میدن بر ظاهر قرآن، حدیث بخاری و مسلم رو ترجیح میدن بر قرآن. خب نه بینیم، اون میشه حکم ثانوی. نه حکم چرا؟ تمام اون موارد شورای نگهبان و مجمع تشخیص حکم ثانویه، در حالی که اینو حکم اولی دارن بس میکنن. نه هیچ را نمیگه. دست زدن به زن کجاش حکم ثانویه؟ آیشه میامد دست میکست سر پیغمبر بین خیصه یا نه، کجا حکم ثانویه؟ نه بقیشم دست بلند کردن بر تکبیر طول احرام به جز سلام نماز وضوشو باطل کنه، کجا حکم ثانوی؟ حکم اولیه دی؟ چون همش بحث ضرورت هاست، ضرورت ها رو دارن بحث میکنن. خب این تا اینجا فقط خواستم ببینید که فتواهای ملعونه یعنی اینجور فتواها. و اما حالا تو بحث خودمون، بس این بود که خیار مجلس روایات شیعه و سنی میگوید البیانه بالخیار مالم یفترقا. این حدیث رو همیشه شنیدید، ما اینجوری معنا کردیم دو نفر که با یه اون مشتری که معامله میکنند خیار دارن تا موقعی که تو مجلس عقدند، وقتی از هم جدا شدن فاصله گرفتن خیار ساقط میشه. حدیثو همیشه اینجوری معنا کرده. ولی ابو حنیفه یا مالک ابن انس اینا حدیث رو اینجوری معنا میکنند. حال فعلا استدلال اونا رو تو بحث خودمون. البیان بالخیار مالم یفترقا و از افترقا و جبل بی. کلمه افترقا، افترقا یعنی چی؟ معمولا میگیم که یعنی جدا بشن دیگه، فاصله بگیرن. ابو حنیفه یا مالک میگن که کلمه افتراق تو قرآن ببینید به چه معنایی به کار رفته. و این یتفرقا یغن الله کلن من سعته، سوره نساء. این یتفرقا منش اینه که زن و شوهر اگر از هم جدا شدند، خدا روزی هر کدام خواهد رساند. این که میگن زن و شوهر از هم جدا شدند، جدا شدن به بدنه، یعنی این که از هم فاصله بگیرن، یا جدا شدن با زبانه، یعنی این میگه که زوجتی طالق، اینو میگن تفرق. پس تو قرآن کلمه تفرق به معنی تفرق زبانیه، نه تفرق بدنی. یا مثلا این آیه شریفه، و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما اختلفوا فیه. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، یهودی و مسیحی ها، ما تفرق، جدا نشدن. این جدا شدن به بدنو که نمیگوید، یعنی اینا یه عقیده دارن، اونا یه عقیده دیگر، اینا یه حرف میزنن، اونا یه حرف دیگر میزنن. یا مثلا این حدیثی که معروفه، ستفترق امتی به 72 تا یا 73 تا فرقه. این حدیث که میفرماد امت من 73 ملت میشن، افتراق پیدا میکنن، افتراق به عقیده است، نه افتراق به زبان، نه افتراق به بدن. پس این حدیثی هم که میگوید البیان بالخیار مالم یفترقا، یعنی بیان خیار دارند تا موقعی که به زبان از هم جدا نشده اند، یا به عقیده از هم جدا نشدند. این راجب کلمه افتراقش. کلمه البیان هم یعنی همون متعاقدین. حالا دارم استدلال ابو حنیفه رو میگم. متبایعان هم به نظر ابو حنیفه منیش اینه، میگه که تو بحث مشتق میگوین که مشتق حقیقت هست در متلبس به مبدع. المتبایعان یعنی اونی که داره میگه به تو، اون که دارد میگوید به تو، نه که قبلا به تو رو گفته. کسی که به تو رو یه دقیقه پیش گفت که اون که متبایعان نیست، اون که ان قضا عنه المبدع. متبایعان یعنی اون که الان داره میگه به تو. فارسیش این میشه دا، المتبایعان یعنی المتصابمان، کسانی که دارن گفتگو میکنند. بنابراین معنای حدیث این میشه المتبایعان بالخیار، یعنی دو نفر که دارن گفتگو میکنن، میگه این کتابو میفروشی، اون میگه چقدر میفروشی، این میگه 100 تومن، اون میگه گرونه، ارزون تر بده، نقد میدی، نسی میدی. تا دارن این حرفا رو میزنند خیار دارند. اون میتونه بگه من خب میپذیرم یا بگه نمیپذیرم.
حالا برای این دو تا استدلال که ابو حنیفه میاره، برای اینکه از قرآن یکیش هم دلیل لفظی میاره، یه دلیل دیگه هم داری.
خب
مؤید این کلام با اون اینکه بیع عرفی واقعا هم همینطوره، البیعان و بالخیار را چنین تفسیر میکنن عرف، برای اینکه تا مادامی که امضا نکرده، ولی وقتی که امضا کرد توی سند یا توی قولنامه دیگه تو مجلسش هم که باشه، این دیگه هیچ تأثیری نداره، خیار دیگه وجود نداره.
بله، حالا اینو ابن رشد اندلسی هست، ابن رشد که یه فیلسوف بوده، اون یه کتابی داره به نام مقدمات. تو کتاب مقدمات ابن رشد این استدلالی که شما فرمایید هست و حتی اینم اضافه کرده، ابن رشد میگه که اصلا خیار مجلس یه نوعی ضرر است، چون اگر یکی خیار داره به اون دیگری میتونه ضرر بزنه. خب سال این استدلال، ولی حال جوابش میرسم ها. پس فعلا استدلال ابو حنیفه یا مالک ابن انس این میشه، دو نفر که میخوان معامله بکنن تا دارن گفتگو میکنند، یعنی هنوز مقدمات عقده، هر کدام خیار داره که پشیمان بشه، یا اینکه اگر مثلا بایع به تو را گفت، مشتری هنوز قبل تو را نگفته خیار داره، هم مشتری خیار داره هم بایع خیار داره، یعنی میتونه معامله رو بپذیره یا نپذیره. فازفترقا یعنی وقتی این که حرفشون تموم شد، این میگه من به تو رو گفتم، اونم میگه من قبل تو رو گفتم، افتراق به حرف، یعنی حرفشون دیگه از هم جدا شد. و جبل بی، این استدلال ابو حنیفه و مالک بر این که خیار مجلس نداریم. حالا فعلا یه جوابش اینه ها، توی شیعه، تو شیعه حدیثی داریم از امام صادق سلام الله علیه، توی سنی ها هم تو صحیح بخاری حدیثی داریم از ابن عمر، از ابن عمر هم داریم این اینجوره. امام صادق می فرماد که من عقدی را خوندم، فلم ما مزل بی قمتو فمشیتو خوتن لیت جبل بی، وقتی که عقد تموم شد بلند شدم چند قدم را رفتم که خیار ساقط بشه. یعنی امام صادق سلام الله علیه می فرماد که من بلند شدم را رفتم، یعنی همون تفرق به بدن. ابن عمر هم می گوید که من گاهی معامله که میکنم بلند میشم چند قدم را میرم تا معامله واجب بشه. جالب اینه که این ابن عمر خودش راوی این حدیثم هست، البیان بالخیار. خب این معنیش اینه که یعنی هم تو شیعه امام ما و هم توی سنی ها ابن عمر که حالا ابن امام اوناست، هر دو از این حدیث اینجوری فهمیدن که تفرق به بدن ملاکه، نه تفرق به زبان. اون بقیه استدلالشون رو میشه حالا فردا جوابشون میگه.